Mas eu sei que você, a morte da mulher, da maravilha que vão me tirar, da última vez, da alegre me fuse de condão, da cantoncia, o modo do primeiro mal, da vida. در جریان قرارداد دونچر که میتوان گفت در بین تمام قراردادهایی که در دوران پادشاهی بسته شده بیش از همه منافع و مصالح کشور رو در خطر نابودی قرار میده و دست بیگانگان رو به تمام و تمام در دستاندازی به ذخایر و منابع کشور ما باز میکنه، مراجعه کردی که آنها قشتی که ایستادگی میکنه علیه این قرارداد حسارتبا تا بالاخره موفق میشه این قرارداد رو نقض بکنه و از بین ببره مهمیت اون رو که قبلن حمد کردن مفرسکانه اونجای های بسایت خالصه این مبارزات افتخارانی مورد تحقیق و بردسی قرار نگرد و در دادسته با توجه به خفقان خاتمی و کشور ما عملاً چنین تحقیقاتی امکان ندارد. اما امروز که در فکر مدیر انقلاب اسلامی این نعمت بزرگ رو خداوند به ما ارزانی کرده و امکان مطالعه و تحقیق و بررسی در مورد این قهرمانی ها و این ایستادگی ها و همان سهای بزرگ تاریخی و همدلله فراهم شده، این وظیفه بزرگی است که در دوش همه اهل فکر و کاروان اندیشه و کسانی که میتونن مطالعه و تحقیق بکنن، این وظیفه در دوششون هست که این گوشه های تاریخ معاصر رو بررسی بکنن، فکر بکنن و چنانچه باید بکنن این صفحات زرین تاریخ رو در برابر دیدگان مردم جهان و فرزندان این آبخار قرار بدهد. قرارداد بوشهر رو گفتیم که در سال 1289 قمری مطابق با 1873 میلادی این قرارداد بسته شد که تقریبا تمام چیزهایی رو که در ایران دارای سود و منفعت بود به طور کامل اختیارش رو در دست بیگانگان قرار میداد. از این سمت با قراردادهای نمدی و اسارتبار فراوانی چه در زمان ناصرالدین‌شاه و چه در زمان مظفرالدین‌شاه بسته میشد و بعد هم در دوران پهلوی که حساب شد کرد. در دسته گذشتن رو اشاره کردیم که در حدود سال 1250 به بعد 1250 قمری که همزمان با سلطنت ناصرالدین‌شاه در ایران قدرت‌های استعماری کوشش خودشون رو برای نفوذ کامل در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی شدت می‌بردن و با حداکثر تلاش سعی میکنن که ایران رو به طور غیر مستقیم مستعمره خودشون بکنن. در این دوره تقریباً بر اثر تجربیات طولانی برای قدرت‌های استعماری این معنا ثابت شده بود که امکان نداره بتونن از طریق نظامی و با تکیه و زور و قدرت ایران رو تسلیم بکنن. در این معنا بر اونها ثابت شده بود که مردم ایران و به خصوص با توجه به رهبری روحانیت و اطاعتی که مردم از رهبران دینی خودشون داشتن و حساسیتی که در برابر استیلای بیگانه و یک کشور اسلامی در این مردم وجود داشت، استعمارگران هم به این نتیجه رسیده بودن که این سادگی نیست در این مردم مسلط. بنابراین نقشه ها و توطئه های فراوانی رو تغییر کرد. یکی از این توطئه ها دست زدن به ساختن فرقه ها و مسلک ها و ادیان کاتبی و جعلی. در این دوره استعمار فراوان کوشش میکنه که از طریق دین وارد بشه و وحدت و یک پارچگی مردم رو از بین ببره، فرقه سازی بکنه و مردم رو به جان هم بندازه و با استفاده از عوامل نفوذی و جاسوس‌های خودش حتی به عنوان شخصیت‌های مذهبی مردم رو از اون وحدت اسلامی خودشون منصرف کنه. فرقه ضاله باب و بهائیت در این دوره ساخته میشه که به طور مستقیم عوامل جاسوسی روس و انگلیس در این فرقه سازی دخالت دارن و بعدها دست بیگانه و دست استعمار کاملا در ساختن و پرداختن این فرقه به ظاهر مذهبی آشکار شد. ولی این توطئه ها هم باز کاری از پیش نمیبرد و با قاطعیتی که علما و روحانیون و مراجع تقلید در برابر این نقشه های شوم از خودشون نشون میدن و با هوشیاری مردم این نقشه ها هم نقشه بر آب میشه و اون کسی که استعمار با اندش امید بسته بود که بتونه این توجه را عملی بکنه که شخص پدر محمد بابو در اخره به کیفر خودش میرسه و اعوام انفارش هم نابود میشه. بعد از شکست این توطئه ها همزمان با یأس و ناامیدی بیگانگان از نفوذ سیاسی و مذهبی در ایران توطئه جدید شکل میگیره. از اونجایی که بیگانگان و قدرت‌های استعماری هیچ وقت دست از برنامه های خودشون نمی کشن و هر طریقی که براشون محسوس بشه بازتر می کنن از در دیگری باید. یکی از چهره های مشخص استعمار برای نفوذ در ارکان حکومتی کشور ما در این زمان چهره به اصطلاح روشن فکر معاوی و منظر فکر سازی. این طور که به این ترتیب شکل میگیره که با پیشرفت و ترقی علمی و صنعتی در دنیای اروپا خواه نخواه از کشور ما هم افرادی جوانانی به عنوان اصیل به کشورهای اروپایی میرن. عمال استعمار سعی میکنن که این افراد رو، این دانشجویان رو که برای تحصیل به دیار فرنگ رفتن به هر نحوی که شده جلب کنن و اونها رو به اصطلاح بکرد. این نیرنگ استعماری تا حد زیادی کارگر تقریبا جز در موارد بسیار بسیار اندک تقریبا تمام کسانی که برای تحصیل به اروپا میرن در این جام استعماری گرفتار و فکرشون و مغزشون و اندیشهشون رو در اختیار این دشمنان فرهنگ و مذهب خودشون قرار میده. این تصمیم بعد از بازگشت اونها به وطن در واقع یک نوکر و یک عروفت کوچیک به دست این عمال بیگانه در دست اون عمال بیگانه قرار میگیرن که از این طریق مقاصد و اهداف شون خودشون رو پیاده کنن. این جریان به طرف عنوان جریان روشنفکری به اصطلاح نامیده میشه ابتدا زیاد قدیمی ولی خورده خورده قدیمی که تا اونجا که در برابر در واقع رهبری روحانی جمع در تمام مبارزات دعوی ایستادگی میکنه و در بسیاری از حرکتها و نهضتهای بزرگ نزدیک نهضت مشروطیت که خواهیم گفت مرتب میشه جهت حرکت رو به نفس خودشون و به سمت اون اهداف پلید استعماری منحرف و تقریبا از این تاریخ به بعد تاریخ سیاسی معاصر ما بر اساس این دو جریان تحلیل یعنی در برابر نفوذ بیگانگان در برابر استعمار خارجی و استبداد داخلی دو جریان وجود دارد. یک جریان اصیل اسلامی به رهبری روحانیون مبارز که سعی میکنند هم با استعمار خارجی مبارزه بکنند هم استبداد داخلی رو لگام بزنند و در ماورای همه اینها و موقوب همه اینها احکام مقدس شریعت اسلامی رو پیاده بود. جریان دوم جریانی است که به رهبری همین فرنگی معاف ها و روشنفکران و تحصیل کرده های قبل به وجود میاد که به طور کلی هدفش پیاده کردن معیارهای غربی و به وجود آوردن یک نظام اروپایی در ایران. البته در بین این جریان دوم همه نوع افرادی یافت میشن، کسانی هستن که سرسرسر وابسته هستن، خودفروخته هستن، نوکر انگلیس هستن و میفهمن چی کار میکنن و دقیقا حرکتشون یک حرکت آگاهانه است و احیانا کسانی هم یافت میشن که شاید تعدادشون هم کم نباشه که اینها آگاهانه خیانت نمی کنن ولی که خودباخته هستن. فرق هست بین خودفروختگی و خودباختگی. خودفروختگی همیشه آگاهانه است، یعنی کسی که خودش رو در غم نیست بوشه در اختیار یک قدرت قرار میده، ولی خودباختگی معمولا ناآگاهانه است، یعنی کسی که خودش رو میبازه، یعنی بدون اینکه متوجه باشه و حتی احیاناً با قصد اصلاح و خدمت خیانت میکنند. در این جریان دوم از این قبیل افراد هم یافت میشن. حتی باید دید اینجا بگیم که بعضی از افرادی که احیاناً در لباس روحانیت هم بودن در آغاز تحت تأثیر موج نو افکار فردی قرار گرفت. اون کسانی که آگاهانه به صورت خیانت و خودفروختگی در این جریان ظاهر میشن، تقریبا همه اونها یا اکثریت قریب به اتفاقشون در تشکیلات جهانی فراماسون قرار دارد. نمیدونم در مورد فراماسون و فراماسونگی در من توضیحاتی داده بودم خدمتتون اجمالا این ما فرصت نداریم که به طور کامل این جریان رو بررسی بکنیم، مبانی فکریشون رو بگیم، افرادشون رو بگیم و تاریخشون رو در دنیا و در ایران بررسی بکنیم. من منابعی رو خدمتتون بعد از برم که از خودتون مطالعه بکنم. فقط من جمله اشاره میکنم و رد میکنم. اصل این کلمه فراماسون یا فریماسون ترکیبش از دو تا لغت، یکی کلمه فری یا فران در انگلیسی فری یعنی آزاد، در فرانسه فران طرفدار میشه. وقتی ترکیب میشه میمیشن هم میشه میشه فرا. این یه لغت یعنی آزاد. لغت دوم که در این ترکیب به کار رفته کلمه ماسون. ماسون به معنی از نظر لغت به معنی بنا، به معنی معمار. همونطور که از اسم این ترکیب پیدا در آغاز در ابتدا یک تشکیلات سنفی بود که در اروپا و به خصوص در فرانسه و انگلستان در آغاز قرون جدید به وجود آمد و علتش هم این بود که در اروپا می‌دونید که نظام طبقاتی بسیار بسیار خشن در قرون وسطا وجود داشت. یعنی یک طبقه حاکم به عنوان فئودال‌ها و شاهزادگان و اصلاً به تا حدی دستگاه کلیسا و پاپ، اینها یه طبقه برتر بودن، طبقه اشراف بودن که همه چیز داشتن و در مقابلشون یک اکثریت محروم که هیچ چیز نداشت. این نظام خشن طبقاتی در اروپا در واقع میشه گفت یکی از عوامل مهم پیدایش انقلاب‌های جدید و به وجود آمدن به اصطلاح رنسانس و قرون جدید. یکی از گروه‌هایی که در آغاز قرون جدید به وجود اومدن و رشد کردن و تشکل پیدا کردن و در برابر اون طبقه اشراف گذشته ایستادگی کردن و به اصطلاح حق خودشون رو طلب کردن، همین به اصطلاح ریماسون یا فراماسون یا بناهای آزاد بودن. علت هم این که در قرون وسطا و در اواخر قرون وسطا و آغاز قرون جدید کسانی که دارای هنر معماری بودن و میتونستن ساختمانهای خیلی زیبا و گران قیمت بسازن، اینا خیلی بازارشون داغ شد. ساختمان کلیساها و کاخها و امثال اونها رو همین گروه میساختن. اینا در واقع یک قشر ممتاز و از همانده دارای حرفه و دارای صنعت به طبقات اشراف به هنر اونها و به تخصص اونها نیاز داشتن، این ترتیب اینا رشد کردن. و بعد وقتی نهانیت خودشون رو دیدن در برابر طبقه اشراف، به فکر افتادن که متشکل بشن، دور هم جمع بشن و یک تشکیلات سری رو روز بیارن. علت سری بودن در این بود که اگر شاهزادگان و اشراف و اون طبقات ممتاز آگاه می شدن، اطلاع پیدا می کردن که اینا که این برنامه دارن، خب مسلمان اونها رو اذیت می کردن. به این ترتیب اولین بار در کشورهای اروپایی مثل انگلستان، فرانسه و ایتالیا، روم، این بناهای آزاد، این معماران، این هنرمندان ساختمانی دور هم جمع شدن و با تشکیل یک سلسله جلسات سری تصمیم گرفتن که در برابر طبقه اشراف از منافع خودشون دفاع کنند. این شأن موضوع و کیفیت پیدایش این تشکیلات. البته بعد آهسته آهسته توسعه پیدا کرد، به اصطلاح ارباب هرم و صنایع دیگه پیوستن به این تشکیلات و از چارچوب شغل معماری و بنایی فراتر رفت و تقریبا تمام اون کسانی که به اصطلاح قابل دوران رسیده بودند و برای خودشون یک موقعیتی در جامعه کسب کرده بودند ولی اون موقعیت خانوادگی و اشرافی رو نداشتند، اینا در این تشکیلات فراماسون دل دارند. این جریان مدتی ادامه داشت تا وقتی که بعد از تقریبا یک قرن قرنی دوباره با رشد این تشکیلات و موفقیت هایی که در مبارزات اجتماعی به دست آورد، سیاستمداران و ارباب قدرت هم متوجه شدند که مثل اینکه این تشکیلات چیز خوبیه و میشه ازش بحث برداری سیاسی کرد. به این ترتیب بود که سیاستمداران و شاهزادگان و افراد به اصطلاح برجسته و صاحب مقام هم آهسته آهسته در این تشکیلات وارد شدند و تقریبا از قرن 19 به بعد این تشکیلات از چارچوب سنفی خودش خارج شد و به صورت یک تشکیلات جهانی و سیاسی در اومد. روشنفکران و ازم با حضورتون که سیاستمداران و اینها هم داخل شدن و یه به خرابی و بزرگ و سرسازدگی رو به وجود آوردن. البته چون از همون اول این فراماسون ها مبنای کارشون بر اساس مخفی‌کاری بود و هر کسی که وارد می شد در تشکیلات اونها بایستی پروگرم یاد می کرد که به هیچ وجه افراد رو فاش نکنه و اگر چیزی رو فاش می کرد مجازات های شهریت‌سنجی رو در پیدا، از این نظر اطلاعات دقیقی در مورد تشکیلات فراماسونی وجود ندارد. ولی اجمالا در آغاز قرن جدید این تشکیلات موفق شد که تقریبا در سرتاسر کشورهای اروپایی و بعد هم در کشورهای آسیایی و آفریقایی نفوذ بکنند و با به دام انداختن افراد متفکر و روشنفکر و طبقات جدیدی رو که در جامعه ها به وجود می اومدن تقریبا یک شبکه جهانی به وجود بیاد. حالا ممکنه شما سوال بکنید که خب افکار اینها چجوری بود، اهدافشون چی بود. این جریان داستان مفصلی داره. یه سلسله مطالبی رو در ظاهر اینا مطرح میکردن و الان من مطرح میکنم. بسیار مطالب سریبنده و شعارهای خوش ظاهری که بخصوص در اون روزگان به سادگی افراد رو جذب میکرد، نظیر برابری، برادری، مساوات، انسان دوستی و امثال آزادی، اینا شعارهایی بود که این فراماسون ها مطرح میکرد، ولی در واقع اون که برای اونها هدف بود رسیدن به قدرت و توسعه شبکه نفوذی استعماری در سرتاسر دنیا. از نظر فکری فقط اشاره میکنم که اصول عقیدتی فراماسون ها تقریبا همون اصول مکتب اومانیسمه. اومانیسم یعنی انسان محوری، انسان محوری یا اصالت انسان. البته اینجا وقتی اصالت انسان مطرح میشه باید توجه داشته باشیم که از نظر ریشه تاریخی در برابر اصالت خدا قرار میگیره. چون این مکتب اومانیسم در واقع یک مکتب جدیدی هست که در اروپای جدید در برابر حکومت مذهبی و افکار کلیسا به وجود میاد. و خلاصه اساس این مکتب اینه که انسان باید جای خدا رو بگیره و به جای اینکه خواست خدا، اراده الله، قانون الهی بر جامعه حکومت بکنه، بایستی خواست انسان، اراده انسان و مصلحت انسان و سرنوشت خودش حاکم باشه. خب این اومانیسم شاخه‌های مختلف و شکل‌های مختلف پیدا می‌کنه. در بُعد سیاسی به صورت دموکراسی و حکومت مردم در میاد. در بُعد اجتماعی به صورت لیبرالیسم و آزادی اجتماعی مطرح میشه. البته باز این آزادی در واقع مفهومی که داره این آزادی اومانیستی، یعنی آزادی انسان از پیوند مذهب. یعنی انسان نباید در چارچوب قوانین و مقررات مذهبی خودش رو محدود بکنه. انسان باید آزاد بود. لیبرالیسم در واقع شاخه‌ای از اومانیسم در مورد اجتماعی خود. اگر خواسته باشیم به اصطلاح تاریخی رو به زبان خودمون بیان بکنیم، باید بگیم که اداریت یا اداریگری. اتفاقا در تاریخ معاصر در دوران مشروطیت که این رشته های به اصطلاح فراماسون ها در ایران رواج پیدا میکنه، دقیقا این اداریت ترجمه ای که مطرح میشه و ترجمه گویایی هم هست. اداریگری یعنی پایبند نبودن به احکام دینی و مقررات اسلامی. و در واقع محتوای این عقیده به این اصل برمیگرده که برای انسان همه چیز مباح است. هیچ چیز ممنوعی که از بالا و از خارج از اراده انسان، خارج از رأی جامعه که خواست به عنوان یک قانون آسمانی در انسان تعمیل بشه، چنین چیزی مشروط و ممنوع است. این آزادی انسان از حکم الله، انسان آزاد است. اما محدودیت که برای انسان وجود داره اون چیزی که خودش به وجود میاره. اگر اکثریت انسان ها تصمیم گرفتن که مثلا چنین مقررات رو اجرا بکنن، بسیار خوب، اشکالی نداره. اما یک چیزی به عنوان قانون خدایی وجود داشته باشه، نه. اومانیسم و لیبرالیسم شاخه ای ازش هست به طور کلی این محدودیت ها رو نه. در ما در این دوره از تاریخ معاصر، یعنی تقریبا از زمان ناصرالدین‌شاه به بعد، این قشر و این جریان در ایران شدیدا شروع میکنه به رشد کردن و خیلی هم سریع رشد میکنه. اما رو طرح کردم حتی بسیاری از افرادی رو که مثلا در لباس روحانی هم هستن، اصلا که نمیشه اونها روحانی گفت، تحت تاثیر قرار میده تا کار به اونجا میرسه که همسال حقیقات ها اعمال کنند که برای سعادت مردم ایران تنقارا این که از سرد سرد تا ناخون ها برنگی بزنند. فرزاده خب که خانده بوده در آوازی هستند که در ازدگاه خارجی شد، ولی خب این کنند که این احسان از اونها تا نزدیکی پیروزی نهایی هم جلو میده. بدون استثناء با رهبری و مشارکت وسیع علما، مراجع تبلیغ و روحانیون شروع میشه و پیش میره. اما متاسفانه باز هم تقریبا همه اونها در اوج پیروزی و در اون مرحله نتیجه گیری دچار انحراف میشه و به دست همین عوامل ارزده یا احیانا نارزده در مسیر دیگری قرار میگیره و در نهایت به نفس قدرت‌های خارجی تمام میشه. تقریبا این مطلب در مجلس تمام ملت‌ها و انقلاب‌ها و حرکت‌ها و جنبش‌هایی که از این کار شدن در کشور ما به وجود میاد. تمایزاتی که سرسخت حرکت‌های انقلابی معاصر هست و از این خطر مسئول میمونه، یعنی هنوز اون قشر روشنفکر به جایی نرسیدن و رشد نکردن، قدرت ندارن و نمیتونن سرنوشت انقلاب رو به دست بگیرن و از مسیر خودش منحرف بکنن و در نتیجه ظالم میمونه و صد درصد اسلامی به پیروزی نهایی خودش میرسه، جنبش تنباکو ببینید دقیقا در سال 1270 هجری شمسی این نهضت به وجود میاد. در مورد نهضت تنباکو بایسته بود که ما لااقل دو جلسه وقت میداشتیم و صحبت میکرد، چون در روی من دقیقا میشه گفت که اولی حرکت وسیع، البته قبلا گفت که نهضت علما علیه قرارداد ریشتر هست، ولی به این وسعت و گستره و با این عمر و به این شکلی که نهضت تنباکو موفق میشه پنجه در پنجه استبداد و استعمار بیفتنه و در مدت کوتاه به مخالفتها در بیاد و ختمه بکنه، به این شکل نبود. بمورد نهضت تنباکو اتفاقا کمابیش تحقیقاتی شده و از منظورات و رساله هایی در بعد هم از جمله نهضت تنباکوی مرحوم زنجانی در نظر اصالت تقریبا میشه گفت که بهترین سند و مهمترین نقد است که ما در دست داریم، چون این چند کتاب شخصا در این نهضت خودش حضور داشته و مسائل رو از نزدیک دیده و تعریف کرده و قرارداد تنباکو رو که میدونید در خطر به اصطلاح سوم ناصرالدین شاه به اروپا با لطافت میرزا منتن خان کرامتی معروف که سفیر ایران در انگلستانه و به دست صدر اعظم خودفروخته همین سلطان که یکی از همین تحصیل کرده ها و فرنبخته های از هم بودیشون که با کرامتون اون زمانه این قرارداد ثبته میشه در سال 1889 میلادی و 1306 قمری. در این قرارداد ما باید تاکید کنیم در همین کتاب مرحوم زنجانی معرفی مراجعه بکنیم که بود 12 تا یا 12 تا 5 داره این قرارداد که به طور خلاصه تولید و از منجه تولید و تجارت و سرور تمام مواد دخانیه اهم از منجه سکان تنباکو و حتی انسیه رو به طور انحصاری در اختیار از منطقه یک کمپانی خارجی قرار بود. به نام کمپانی رژی و اون شخصی هم به طرف قرارداد هم یک فردی هست به نام مارجو فالبوک. در برابر یک مبلغ بسیار ناچیزی این انحصار را گذار میکرد به انگلستان. البته خب این بهانه بوده، چطور که بلافاصله بعد از تنظیم این قرارداد چندین هزار نفر از اتباع انگلستان اونا آماده میشن برای آمدن به ایران و هدف این بوده که از راه این قرارداد با تختبرها و لوازمی که در این قرارداد بود به طور کامل در تمام که جریان‌های سیاسی و اقتصادی مملکت نفوذ بکنن و به این وسیله سرنوشت کشور رو در دست بگیرن. از آن اول این قرارداد با مخالفت شدید علما روبرو میشه و در یک جلسه‌ای که با تلاش همین جناب امیرالسلطان برای سازش با علما و روحانیون برگزار میشه، وقتی این قرارداد رو میان بخونن اولین کلمه که در آغاز این قرارداد به چشم میخورده همون کلمه انحصار، البته به صورت خارجی که موقع به کار میرفته که مینوکل گفته میشه، مینوکل یعنی انحصار. هر جمله که علما میبینن از جناب امیرالسلطان میپرسن که این مینوکل یعنی چی و بعد میگه مینوکل به معنی انحصار هست، همه اعتراض میکنن که اساسا انحصار خرید و فروش این برخلاف قوانین اسلامی و ما به هیچ وجه با این قرارداد نمیتونیم موافقت کنیم. این مبارزات تا اونجا پیش میره که دستگاه استبداد بسیاری از علما رو میگیره، زندان میکنه، تبعید میکنه ولی موفق نمیشه و در نهایت با اون فتوای انقلابی مرحوم آیت الله میرزای شیرازی با یک جمله کوتاه که ایام استعمال تنباکو در حکم مبارزه با امام زمان در سرتاسر ایران اینطور نوشتن در تاریخ که در فاصله 7 ساعت با اون تاریخ این آمد بوده خیلی مهمه این مسئله. این تحقیق هست میشه و به صورت یک پارچه تمام مردم بدون استثنا تبعیت میکنند و حتی اونقدر این حکم اسلامی نفوذ و گسترش داشته که در دستگاه سلطنت و در دربار ناصرالدین‌شاه تا حتی اندرونش را نفوذ میکنند. و اون جریانی که مکالمه که بین ناصرالدین‌شاه و یکی از زنان پرگودی حرم مطرحه داستان مشهور در حال روز تمام قلیان ها باید را در حرمسرای جا شکسته میشه، نفت میشه، از اون میره و با این یک خوشداری برای اینکه دستگاه سلطنت متوجه میشه که بایدی طرف میشه و در این ترتیب استعمار انگلستان هم ناگهان مواجه میشه با یک شخص عظیمی که تمام منافع اون رو در آینده مورد تحمیل قرار داده. خیلی تلاش میکنند که بتونن این قرارداد رو به هر حال سر پا نگه دارن ولی مبارزه فکری روحانیت و از سمت علمای تمام شهرستانهای ایران که به طور متحد و یکپارچه عمل میکنن این فرصت رو از دستگاه سلطنت و از عمال انگلستان خلق میکنه و بالاخره مبارزات مردم به پیروزی میرسه، قرارداد تمام شد. البته این نکته رو نباید ناگفته گذاشت که متاسفانه نمیدونم به اثر عدم اطلاع یا ضعف بینش عمیق سیاسی و اجتماعی با اینکه در واقع این مبارزه با استعمار بود ولی با تفق این قرارداد تقریبا مثل اینکه به پیروزی کامل رسیده باشه این جمله آرام میگیره و پاسخ میشه. در صورتی که جای این بود که این مبارزه در شکل عمیق‌تری گسترش پیدا کنه این در مقام در پیلیت به خاطر اینه که حتی بعد از این خط قرارداد طبق یکی از موادی که در این قرارداد گنجانده شده بوده، شاه ایران و دستور سلطنت مبلغ بسیار زیادی که من الان اینجا یادداشت نکردم، مبلغ زیادی رو به عنوان کرامت از خود بانک شاهنشاهی که وابسته به انگلستانه قرض میکنند و به عنوان کرامت میپردازن به این کمپانی رژی. ولی دیگه نمیبینیم که در برابر این حرکت ذهن مردمی که برخلاف مصالح مملکت انجام میگیره اونچنان که باید شده ایستادگی کنه. بعد از نهضت تنباکو، نهضت مسعودیه. البته همزمانی با این نهضت باید گفت حرکتی که به دست مرحوم سید جمال‌الدین تقی‌آبادی تقریبا در تمام کشورهای اسلامی شکل میگیره و با تلاش‌ها و مذاکرات‌های متعددی که سید جمال به سراسر کشورهای اسلامی و حتی کشورهای اروپایی و شرق واقعا انجام میده، یک موج جدید و قطعی به وجود میاد. در مورد این حرکت هم باز جا داشته حداقل یک جلسه به طور کامل صحبت بکنیم، ولی کم خب متاسفانه این فرصت رو فعلا نداریم. اجمالا سید جمال‌الدین اسدآبادی یک نابغه بزرگ در سال 1254 هجری قمری و به قولی در سال 1252 در ایران به دنیا میاد در این خانواده روستایی، ولی از اونجایی که از همون آغاز که نبوغ فکری و فوق‌العاده‌ای علمی داشته، در همون سنین کودکی برای تحصیل علم به تهران میاد و بعد از مدت کوتاهی با همراهی خانواده و پدرش مسافرت میکنه به نجف و در اونجا تنانکه مشهوره در جلسات جمعه مرحوم شیخ انصاری حاضر میشه و اون استعداد فوق‌العاده و نبوغ استثنایی سید جمال استاد رو تحت تاثیر قرار میده و متوجه در واقع اون استعداد و نبوغ فکریش میکنه. ولی خب این جریان متدیانی به توی نمیشه و تقریبا در سن در حدود 15 تا 18 سالگی هست که مرحوم سید در نجف و بعد مخاطرت میکنه به هندوستان، از اونجا به مسجد معظمه مجرد میشه و از اونجا هست که مخاطرت های سید در پی و مستمر به سید آغاز میشه. حدود 4 سفر به ایران داره فاندک در خالیستان، به هندوستان، پاکستان، مصر، ترکیه، اسمانده روسیه و از همه حضورتون که کشورهای اروپایی، کشور کلی، انگلستان و فرانسه، به همه این کشورها مسافرت میکنه. در مورد سید جمال‌الدین البته تحلیل‌های مختلفی هست، باز هم چنانکه باید بشاید متاسفانه این هم یکی از بحث‌های مهم تاریخ معاصر هست که کار نشده و لذا در حدود چند یا 6 نظریه به صورت متضاد و متناقض در مورد این شخصیت به شخصیت بزرگ تاریخی وجود دارد. یک عده سید جمال رو به عنوان بنیانگذار نهضت‌ها و حرکت‌های اسلامی و مهمترین چهره انقلابی تاریخ معاصر معرفی می‌کنند و به عنوان سلسله جنبان تمام حرکت ها ازش یاد می کنند. شخصیتمون رو تا اونجا بالا می برند که در واقع به عنوان بزرگترین شخصیت انقلابی و رهبر اجتماعی و سیاسی ازش یاد می کنند. این پس کسانی هم هستند که درست یک تجارت متناقض در مورد سید جمال دارند، تا اونجا که اون رو به عنوان یه فرد کرامه‌خون و از کنم که حتی جاسوس بیگانه پرنداز این هم یک نظر نظریه سومی هم هست که مطابقا سید جمال‌الدین یک جاسوس بیگانه نبود، ولی فرد گمراهی بود که در واقع یک حرکت انحرافی رو به وجود آورد و نتونست این حرکت رو هم به پیروزی برسه. کسانی هم معتقدن که سید جمال از یک ماجراجوی سیاسی و یک فرد قدرت طلب و شهرت طلب بود و لذا نتونست یک حرکت دفعی اسلامی رو رهبری بکنه و با روش‌های غلطی که در پیش بره موجب شکست حرکت اسلامی در قرن اخیر. این هم یک نظر. یک نظر دیگه اینکه سید جمال یک نابغه سیاسی بود، یک رهبر اجتماعی بود، درهای فرهنگ مسلمانها رو درک کرده بود و تمدیش در صدد جبران ما و در صدد احیای جامعه اسلامی بود، ولیکن در تاکتیک‌های خودش اشتباه شد. این هم یک نظر. کسان معتقدند که سید جمال هدف رو خوب تشخیص داده بود، دردها رو خوب تشخیص داده بود، ولیکن در راهی که برای رسیدن به هدف انتخاب کرد دچار اشتباهات شد. از جمله اینکه کوشش می‌کرد با نفوذ در دستگاه‌های حکومتی و با تماس با شخصیت‌های سیاسی و رجال دربار و شخصیت‌های سرشناس دنیا بدون اونها رو تحت تاثیر قرار بده و اصلاحاتی رو چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی وجود بیاره. دقیقا اگر همین تلاش‌ها رو در یک جهت دیگری انجام داده بود و روشنگری‌های خودش رو در سطح عموم مردم انجام میداد بهتر میتونست موفق نمیدونم. در حال اون چیزی که من در این فرصت کوتاه میتونم خدمتتون عرض بکنم اینه که در اساس همون تحلیلی که جلسه گذشته اشاره کردم و این جلسه هم خدمتتون عرض کردم، ما در تاریخ معاصر ایران با دو تا جریان متضاد روبرو هستیم. یک جریان ارزگرا که بیشتر از تحصیلکردههای رفت از روشنفکران تشکیل میشه و این جریان هم جریان اصیل اسلامی علما و روحانیونی که در طلب حفظ اصالتهای اسلامی بودن و میخواستن احکام شرع بسیار بود. بسیار کم بودن کسانی که جامل باشن، نمیگم هیچ نبودن، ولی خیلی خیلی کم بودن. یعنی کسانی که هم با فرهنگ غنی و فرهنگ اصیل اسلامی آشنا باشن، یعنی روحانی باشن، با محتوای اسلام خوب آشنا باشن، دارای اون اصالت‌ها و معیارهای اصلا اخلاقی و سیاسی و تقوای اسلامی باشن، هم این بود رو داشته باشن و هم با دنیای جدید آشنا باشن، دنیای اروپا رو بشناسن، استعمار رو خوب بشناسن، فرهنگ جدید اروپا رو بشناسن، علوم جدید رو خوب بدونن. کسانی که این دو بود رو داشته باشن تقریبا در حجم معدوم بودن، تقریبا در این کسانی رو ما نداشتیم. ایران دوستیم خیلی خیلی کم معمولا به اصطلاح رهبران روحانی از نظر آشنایی با مبانی انسان و از نظر داشتن تقوا و اصالت‌های اسلامی هیچ ایب و نقصی نداشتیم، ولی که از اون طرف کم بودن کسانی که نقشه های استعمار رو بشناسن و همچنین با فرهنگ جدید اروپا هم آشنا شدن. سید جمال از اون کسانی بود که با استفاده از اون نبوغ فکری خود دستبلد برآمد که این قطار سنتی رو بشکنه و بره با دنیای جدید آشنا بشه، به اروپا مسافرت بکنه، سیاست های جدید رو بشناسه، حتی علوم جدید رو به نشمال تو رد و تحصیل کرد، زبان های خارجی و فرهنگ نو. نمیشن همون ماشی رو که میشه گفت اینه که به نشمال در اثر به اصطلاح آشنایی با فرهنگ جدید اروپا کمونیش کارناها خاصی تحت تأثیر این فرهنگ قرار داشت. شیوه‌های مرئی تا اندازه‌ای رو اثر داشت و این مسئله سبب شد که سید جمال نتونه به عنوان یک
رهبر دینی به عنوان یک مرجع اسلامی اون اصالت های خودش رو حفظ بکنه و رابطه خودش رو با روحانیت اصیل دینی برقرار می‌دارد. این رابطه تقریبا فرض شد و لذا می‌بینید که سید جمال با اینکه درها رو خوب درک کرد می‌دونه که تنها راه نجات مسلمان ها از زیر سلطه بیگانگان اتحاد اسلامی میخواد به وجود بیاد. خیلی هم در این راه تلاش میکنه ولی چون به عنوان یک رهبر و یک شخصیت فراز اول اسلامی شناخته نمیشه در نتیجه مواجه با شکست میشه. حتی با سازمان های سیاسی مردم میشن خند رابطه برقرار کنن. حتی به در مورد همین کرامان بودن سید خیلی بود صحبت شده هیچ بعید نیست که با به خاطر اینکه سید هر دری رو میکوبید تمام تلاش ها رو انجام میداد تا بتونه راهی برای نجات ملت های مسلمان و ملت های شرق پیدا بکنه هیچ بعید نیست که با کرامان ها رابطه برقرار کرده باشه. من از کردم اون موقع کرامان ها شناخته شده نبودن و شعارهای هم که دادن شعارهای آزادی کامل نجات مردم برادری و آزادی و مبارزه با اصلا که استبداد و استعمار در نتیجه هیچ بعید نیست که سید جمال به عنوان احیانا راه احتمالی برای نجات مردم وارد تشکیلات فراماسون هم شده یا مسئله دیگه که من احتمالی دیدم اینه که سید جمال با اون دیدی که در نبوغ فکری خودش داشت با اون اعتماد به نفسی که در خودش میدید شاید به این نتیجه رسیده بود نه اگر وارد بشه در تشکیلات فراماسون ها میتونه از اون شبکه سرتاسری و اون قدرت جهانی اونها به نفع اهداف خودش بهره‌برداری بکنه آنها رو مورد استفاده قرار بده و در جهت صحیح هدایت شاید این هم یکی از عواملی بود که طرف رو داخل بشه در فراماسون ولی بحث بلافاصله از نیاز شوم اونها اطلاع پیدا کرد و دید که نمیتونه اونها رو تحت تاثیر قرار بده خارج شد و بعد هم در مصر مبارزات طولانی علیه انگلستان و عمار انگلیس به فراماسون‌ها انجام داد تا بده منجر شد به اخراج از مصر. بله اصلا حضور شما بولی دیگه نداری معنا که رابطه کاملا بحث شده نه منظور من این بود که سید جمال اگر میتونه دقیقا به عنوان یک مشمل یک مرجع تبلیغ و یک روحانی ثابت مطلوب باقی بمونه دیگه نیازی نداشت که ناله بنویسه به مردم میرزای شیرازی برای تحقیق هم باشد خودش به عنوان یک شخصیت سازی موجود میتونست مستقیما مبارزه بکنه. حالا هر شما میخواید اسمشو بگذارید دیگه اسم دعوا نداره ولی طرف اینه البته نمیخوام به اصطلاح نفی بکنم اون تلاشها و زحمتهای سید جمال رو ببینید مثلا با اون نظریات افراطی موافق نیستم اما میخوام این را عرض بکنم که سید جمال خودش رو آشنا کرد وارد شد در فرهنگ رفت و آشنا شد با علوم و تمدن جدید رمی ولی اینطور نبود که صد در صد خودش رو از تأثیرات اون فرهنگ برکنار میگردد و لذا حتی مثلا فرض کنید که بعد از اینکه میره به پاریس و لندن و در اونجا نشریاتی رو منتشر میکنه از جمله قربت الوسطا و ضیاء الفاضل میبینیم که یکی از کسانی که توی همین مجله مقاله مینویسه همون جناب میرزا مجدم خان فراماسون معروف و روشنفکر غرب دارد یعنی این اندازه اونها موفق میشن که حداقل اندیشه های خودشون رو و افکار خودشون رو در مجله که زیر نظارت و اصلا با تفصیل مضمون سید جمال منتشر میشه وارد بکنن و البته این باید بکنن که برای اینکه واقعا انسان رو باید رعایت کرد من با اون فکر اطلاع دادم چیزی رو نداریم در بین علما و روحانیون که به اندازه سید جمال وارد شده باشه در فرهنگ غربی و آشنا شده باشه با تمام این منابع و و باعث شده باشه خلاصه در این منجلا و در این حال در همین اندازه احوالت خودش رو حفظ کرده. این مسئله سبب شد که همونطور که گفتم سید جمال به عنوان یک شخصیت روحانی، به عنوان یک مرجع تحریر، به عنوان یک اصلا روحانی زاهد نفوذ که رأی او برای مردم به عنوان یک فرمان خدایی، به عنوان رأی نایب امام زمان حضیت داشته باشه، به این شکل باقی نمونه و مطرح نشه. برای نتیجه خب مسیر حرکت‌های سید جمال انجام میده حالت دیگری به خودش میگیره و بیشتر کوشش میکنه که با مصاحبه‌ها و با تماس‌هایی که با شخصیت‌های سیاسی، با رجال سیاسی، با اصلا حکام و اصلا پادشاهان و امپراتوران کشورهای اسلامی برقرار بکنه، بتونه اونها رو آگاه بکنه و در مسیر انقلابی که خودش برای بهبود قرار بده. ولی خب می‌دونیم که در نهایت این هم توفیق پیدا نمی‌کنه، هرچند که موفق میشه در یک سطح وسیعی آگاهی و بینش اجتماعی و سیاسی مردم مسلمان رو به طور کلی در منطقه بالا ببره و به طور جدی منافع ابرقدرت انگلستان رو در خطر قرار بده.
Thank you.